بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، بحث أسرار الوجود وإجرائية أمور الوجود، يتفرد بدون في أصل بحثه في دائم وجود بدون. الان می‌رسیم به فراز دوم از این فصل که طرح سه اشکال بر اصالت وجود و پاسخ گفتن به این اشکال هست. اولین اشکالی که بر اصالت وجود شده از سوی شیخ اشراف اولین بار مطرح شده. اگه دوستان بخوان بیشتر پیگیری بکنن اشکال اول رو، در شرح مبسوط مزدونه صفحه 81 تا صفحه 97 از همین جلد اول به این اشکال به تفصیل پرداخته. همچنین آخوند صدر و متعلمین در جلد اول اخبار صفحه 39 و 40 همین اشکال رو از توی شیخ اشراف مطرح کرده و به تفصیل جواب داده. در اینجا ما مختصرش رو مشاهده می کنیم. شیخ اشراف در این که اعتباری رو از اصیل تمیز به روی غایه درست کرده، غایه که شیخ اشراف ساخته اینه که کل ما یلزم من وجودهی تترر و بود و تسلسل رو باقا اعتباری رو یه هرکی میره که اگر ما غایه بشیم اون تو خارجه، منجر به این میشه که اون حقیقت مکررن به نحو تسلسلی بخواد در خارج باشه. اگر چیزی تحقق خارجیش چنین لازمی رسه باشه، این معلوم میشه فقط تو فضای ذهنه، واقعیت خارجی نداره. در واقعیت خارجی یک شیئی مسلسلن تا بی‌نهایت بخواد وجود داشته باشه و امثال ها، این معنا نخواهد داشت. این قاعده ای که شیخ اشراف داشت. حالا این قاعده میاد راجع به ماهیت و وجود که محل بحث ما هستش پیاده میکنه. یه بار راجع به ماهیت پیاده میکنه. چون یه بگیم اگر بگیم ماهیت در خارج وجود دارد و بعد اضافه بکنیم به اون بخش دیگر قولشون که وجود امری ذهن ساخته است و در خارج مطرح نیست، تسلسلی پیش نمیاد. ماهیت در خارج متحقق است، تمام شد. ولی اگر همین وضعیت رو به وجود بخواییم پیاده بکنیم، خب اگر بگیم وجود در خارج وجود دارد، معناش این است که حقیقت وجود در عالم خارج وجودی دیگر دارد. چون میگید وجود موجود است، یا به تعبیر فارسی میگیم وجود وجود دارد. وقتی شما وجود رو امر ذهنی نمیدید، پس این وجود هم باید وجود دیگه تو خارج بشه باشه. نقل کلام میکنیم به اون وجود دیگر، میگیم او اعتباری است یا اصیله. خب هم بازم میخواد بگید اصیل است تو خارج، دیگه شما وجود رو قبول کردید اصیل است تو خارج. خب اون وجود هم وجود دارد، پس یه وجود دیگه باید داشته باشه و همینجور مسئله اعلام پیدا خواهد کرد. پس معلوم میشه اساسا وجود تو خارج وجود ندارد، بلکه وجود امری ذهن ساخته است. این بیانی هستش که جناب شیخ اشراف در نقد اصالت وجود و اثبات اصالت ماهیت پیاده کرد. پاسخی که صدر متعلم بهش میده، میگه با بحثایی که گذرانده این بحث ما کاملا واضحه. ما وقتی میگیم وجود در خارج وجود دارد، یعنی موجود است به حسب ذات خودش، یعنی اساسا از سمت تحقق و وجود است، نه یعنی اینکه وجود وجود دارد، یعنی وجود موجود است به یک وجود دیگر. این سمت از بعد در ارتباط با چیزی که حقیقتش وجود نباشه پیاده میشه، مثلا ماهیت. ماهیت حقیقت ذاتش وجود نیست، لذا وقتی میگیم ماهیت موجود است، یعنی ماهیت وجود دارد، یعنی ماهیت متحقق است به یک وجودی. ولی اگر این حرف رو به وجود بزنیم، بگیم وجود موجود است، وجود وجود دارد، تحقق داشتن وجود نیازمند به یک وجود دیگر و تحقق دیگر نیست، یعنی میخواییم بگیم سنت ذاتیش وجود به تحقق هسته. بنابراین چون وجود موجوده به حسب ذات داره سنتش سنت تحقق هست، تحقق خارجیش نیازمند ارتباط با یک وجود دیگر نیست. این پاسخی است که ملا صدرا و پیمان صدرایی به این اشکال شیخ اشراق میاد. باز یه دفاعی از سوی بعضی ها نسبت به قول شیخ اشراق صورت گرفته، اونم استفاده از مباحث لفظی هست. گفته میشه که لفظ موجود جزء مشتقاته. مشتقات ما در ادبیات و اصول و علوم مختلف خوندیم که مشتق یعنی ذات و ثبت لحال مبدأ. خب پس اگر ما میگیم یه چیزی موجود هست، یعنی ذاتی است که ثبت له مبدأ الاشتقاق که وجود باشد. موجود یعنی چیزی که مغایر با مبدل وجود است و الان مرتبط با مبدل وجود. و اگر لغت از موجود چنین چیزی رو به ما میده، اون وقت وقتی همین معنا رو راجع به وجود پیاده میکنیم، لازمش این هستش که بگیم وجود چیزیه، مبدل اشتقاق که باز وجود باشه و در لفظ موجود نهفته شده چیز دیگری است که با او ارتباط داره و موجب تحقق شده. پس اگر بگیم وجود موجوده است، یعنی وجود چیزی که در خارج دارای مبدع اشتقاق یعنی وجود است، وجود دیگر. و باز نعمه کلام میتونم راجع به وجود دوباره فرمایشات شیخ اشراق احیا میشه. پاسخی که به این فرمایش داده میشه دو تا پاسخ هست. یکی اولا با این نکته تو خود بحث مشتق محل بحث و مناقشه است. در مباحث مشتق محل بحثه که آیا واقعا همیشه مشتقات باید ذاتان ثبت له المبدا باشه، آیا اینجوریه، یا اینکه اگر یه مقدار عرض لغوی رو روشن بکنیم بگیم خود اون مبدا را یا میتوانی این مشتق رو برش اطلاق بکنیم، ممکنه بپذیره که خود مشتق و خود مبدا هم اطلاق میکرد. یعنی که از اون ور چه بسا ما ذاتی داریم که هیچ مبدعی برای او اثبات نمیشه، ولی ما مشتق رو بهش نسبت میدیم مثل سامر و لامر و لابن و امثال اینها. پس اولا در خود لغت این که آیا مشتق بدیم معنا باشه محل بعد. حالا اگر از این اشکال گذشتیم، اشکال دوم اینه که ما الان در فلسفه هستیم، فلسفه راجع به واقعیت ها بحث میکنیم. حالا ولو در لغت موجود به این معنا باشه، ما میکنم با این حرفا نداریم. ما میخوام بگیم موجود ذاتاً از سنت تحقق و واقعیته. شما میگید اگر در این وضعیت بگید وجود موجود است، این معنای تداعی میکنه. خب ما دیگه این حرف نمیکنیم، نمیگیم وجود موجود است، این حرف نمیکنیم. ولی میخوام بگیم وجود ذاتاً از سنت تحقق و واقعیته و صراط واقع را فرا گرفته و متن اصیل هست. حرف اصلی ما تو فلسفه اینه. شما میگید اگر این محتوا را با موجود بگید چنین رهزنی داره، با از اینا از این لفظ استفاده نمی کنیم، مضاف بر این که میتونیم با توضیحات تو فضای فلسفی این رهزنی زبانی را هم حل و فصل بکنیم. این مجموعه فراز و نشیبی که در واقع اشکال اول مطرح شد. اشکال اول رو باید فکر بکنیم تا برسیم به اشکال دوم. و به ذالکه یندت رو حالا بگیم باید این مقداری و به ذالکه یندت او ما اور لعلا اثارت الوجود. این به ذالکه برمیگرده حالا چی ما به سبت رب اونجا میگو وجود موجود است به حسب ذات خودش. این اساسا وجود ذاتن از طبیعت تحقق و واقعیت است. با پاسشاری بر همین نقطه این اشکال شیخ اشتار درد میشه. و به ذالکه یندت او ما اورد علا اصالت الوجود و موردش هم عرض کردیم که موردش هم شیخ اشراقه با درست کردن اون قاعده‌ای که خدمتتون عرض کردیم. و به ذالکه یندت او ما اورد علا اصالت الوجود، خب چی وارد شد بر اصالت وجود؟ این نکته اشکالش اینجا من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، اگر وجود حاصل باشه در اعیان، اعیان در مقابل ادهامه. این لفظی متداول در فلسفه متقدم ما و منظور یعنی واقعیت ورای فاعل شناسا. از آن که میگن یعنی فضای ادراکی، اعیان که میگن یعنی فضای نفس الامری واقعی خارجی. خب میفرمان اگر وجود حاصل باشه در اعیان، ایشون میخواد بگه وجود فقط از کجا حاصله؟ فقط تو ذهن حاصله، فقط تحقق ذهنی داره، ما او رو درست کردیم، واقعیت نداره. اگر وجود حاصله در اعیان باشه، پس معلومه که وجود موجوده، کان موجودن. اگر وجود حاصله در اعیان باشه، باید بدونیم وجود را موجوده تل خارج بدونیم. چرا؟ لعن الوجود ها قول وجود، چون حصول در خارج همون یعنی وجود در خارج دیگه، فهم از حصول وجود یک معنا دارن. لعن الحصول ها قول وجود، به خاطر اینکه حصول همون وجوده. یعنی شما وقتی میگید حاصلم تل اعیان، یعنی موجودم تل اعیان. موجود در اعیان هست یعنی چی؟ یعنی وجود در خارج وجود دارد. فلل وجود وجودان، پس برای وجود وجود دیگر است. چنانکه همین جریان راجع به ماهیت پیاده میکنیم. اگر راجع به ماهیت پیاده بکنیم به چه شکل میگیم؟ میگیم ماهیت وجود دارد به این معنا. مثلا چون ما وجود رو امر اعتباری ذهن ساخته میدونیم، مشکل برطرف میشه، دیگه تسلسل پیش نمیاد. می‌فرماد برای وجود وجود هم، پس برای وجود وجود خواهد بود. به نقل کلام الهی نقل کلام به اون وجود دیگر میکنیم، باز همین پرسش رو میکنیم، آیا اون وجود تو ذهن است یا تو خارج؟ میگه تو ذهن، همون وجود اولیه میگفتی تو ذهنه، پس معلوم میشه این هم وجود رو هم باید بگید در خارج موجوده. همین جور ادامه پیدا میکنه، پیه تسلسل، پس تسلسل به وجود. وجه اندفاع چیه؟ وجه اندفاع اینه که این قاعده‌ای که شما درست کردید قاعده خوبیه. اگر چیزی از تحقیق خارجیش تکرر و تسلسل لازم بیاد، واقعا اون رو نمیتونیم بگیم در خارج موجود است، بلکه یک حقیقت ذهنی و به رفع اعتبار معتبر هم منقطع میشه این تسلسل. اگر واقعا چنین چیزی باشه همین شکلی که شما میگید، اما جریانش در بحث وجود، این جریان جریانی که محل تردید ما، محل اشکال ما، وجه الاندفاع ان الوجود، وجه الاندفاع اینه که وجود موجود هست لیکن داخل ذات هست. این هایی که بارا از کردیم طبیعه رو برگردیم، این اساسا خودش از سنخ و طبیعت تحقق و واقعیته. خب وجود موجود است به حسب ذاتش، ولی کن بله وجود موجود است به حسب ذاتش. ان الوجود موجود هم لیکن به ذاته، لا به وجود زائد. هستی برای تحقق خارجی محتاج به یک هستی دیگر نیست، هستی هستیه. بله ماهیت اگر بخواد متحقق در خارج بشه محتاج به هستی هست. ما الان تو این بحث ها دنبال این نقطه بودیم که واقعیت داشتن حال خارجی دگونه است. یه واقعیت هست که اصلا ذات واقعیت هست، سلط واقعیت هست، اون میخواد بگیم وجوده. این چنین چیزی دیگه به وجود دیگر، به واقعیت دیگر برای واقعی شدن نیاز ندارد. می‌فرماد و جل اندفاع ان الوجود وجود لاکن به ذاته، لا به وجود زائد. ای ان الوجود عین الموجودیت، این همون تعبیری بود که عرض کردیم یکی از واژه هایی که اصالت رو تفسیر میکنه این نقطه هستش. عین موجودیت، این حیثیتی که ما از خارج برمیگیریم چه چیزی عین موجودیت، سنخ موجودیت، طبیعتش وجوده. ما میخوایم بگیم وجود عین موجودیت هست، نیازی وجود دیگر ندارد. ای ان الوجود عین الموجود به خلاف الماهیت التي حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها، برخلاف ماهیت که حیثیت ذاتیش غیر حیثیت وجودی است، لذا باید مرتبط و مستمر با حیث وجودی بشود تا متحقق و موجود در خارج باشه. و اما دعوا، این اشکال هنوز ادامه داره، این دفاعی است که از بیان شیخ اشراق میخواد صورت بگیره، این اشکال دوم نیست، هنوز تو فضای اشکال اول است. و اما دعوا ان الموجوده فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، اما این ادعا که موجود در عرف لغت جزء مشتقاته و مشتق یعنی ذات و ثبت له المبدا، پس موجود یعنی چیزی که وجود برای او ثابت بشه. موجود در عرف لغت اطلاق میشه بر چیزی که یه ذاتی دارد و معروض وجود هست و وجود برش عارض میشود، یعنی وجود غیر از اون ذاته. در لغت موجود به این معنی، خب اگر موجود را با همین معنای لغوی بخواهید برای وجود پیاده بکنید بگید وجود موجود است، لازمه قطعیش اینه که پس وجود رو باید یه چیزی بگیرید، اون وجود دیگر که به وسیله این مشتق میخواد برای هم بگیره وجود دیگه باشه. و لازمه او ان الوجود غیر موجوده و لازمش این هستش که خود وجود ما نتونیم بگیم موجود هست، چون موجود این ذاتون ثبت له الوجود. اگر شما حتما بخواهی اصلاح بخونیم بگید وجود موجود هست، از وجود چیزی که وجود دارد مجدداً هر بشه اشراق زنده میشه و یه علا تقدیر صحت ها دو اشکال. اولا ما از زن لغوی و مباحث عددی در بحث مشتق روی این نقطه بحث داریم، بحثی در این اعتبار هست. فهیه علا تقدیر صحتها برفرقم بپذیریم این حرف صحیحه، این اشکال اول، یعنی اولا تا اینجا مناقشه داریم. حالا برفرق اگر از این اشکال صرف نظر بکنیم، غمزه این بکنیم، یه اشکال دیگه مطرحه که این مهمه. فهیه علا تقدیر صحتها امر راجع الی الوضع اللغوی او غلبه الاستعمال. اگر شما پافشاری بکنید بگید مشتقات و از جمله موجود حتما چنین ساختار معنایی داره، این برمیگرده یا به وضع لغوی، یعنی اگر وضعی صورت بگیره یا وضع تعیینی یا وضع بعد تصدی احتمال حرکتش، یا به غلبه استعمال برمیگرده، یعنی وضعی صورت نگرفته ولی غلبه استعمال مثلا اینجوریه. در حضرت به مباحث لغوی و زبانی و اینا برمیگرده. والحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ. حالا بعدا دوستان این مثلا تو فکرشون باشه ارتباط فلسفه و زبان چیه. الان خیلی اینا داغ شده و اساسا میدونید فلسفه اصلا حرکت کرده به طرف بحث زبان و فلسفه زبانی و چیزای اصلاحی علی و غریب گفته میشه. در اساس دوستان میتونن این فضا رو مرتب یادداشت داشته باشن. فقط اینجا نیست، موارد متعددی است که محل مساس فلسفه با زبان هست. اینها اگر استخراج بشه و متوجه قرار بگیره، میشه دیدگاه و تمای ما در این بحث ارتباط زبان و بحث فلسفه این رو روشن کنه. حالا والحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ. حقایق یعنی واقعیت‌های تکوینی و خارجی که فلسفه داره از اونها بحث میکنه تابع استعمال الفاظ نیست. یعنی ما را در گروه این میتیم که موجود بشه معنات. هر تحساسی ما اینی که ما حیث وجودی که از شیء خارجی فهمیدیم این عین واقعیته. بس اینه. حالا میخواد لفظ موجود کاربردش در اینجا درست باشن یا لفظ موجود کاربردش در اینجا درست نباشه. ولی وجوده تفاوت قدر ما اینه یه بگیم برای وجود سانت گذشت حقیقت عینی که نفسها ثابت کنده نفسها. این جمله تا آخرش ملاک کاملی برای معنای اصالت هست. این تیکی اول که میگه حقیقتون عینیه، از کرده این میگه ملاکای فرعی که کلمات علامه طباطبایی برای بیان اصالت چون نفس راه ما رو جلو میبره، چون اصیل نه یعنی حتما اون چیز تو خارج موجود باشه، بالاتر از این، چون اعتباری در نگاه علامه طباطبایی ملا صدا و دیگران اعتباری کما انتظاری باشم در خارج موجوده. صرف حقیقت عینی بودن، حقیقت عینی یعنی ذهنی نباشه، صرف حقیقت عینی بودن کفایت برای اصالت نمی کنه. این تا اینجا در مقابله با شیخ اشراق خیلی خوبه. تو شیخ اشراق وقتی میگه چیزی اعتباری این امری که فقط ذهن او رو ساخته. حالا اگه ما میخوایم بگیم چیزی عقیده اینه تو خارج وجود داره، تا اینجا در مقابل شیخ اشراق. اما همه حرف ملا صدرا و پیروان صدرا در بحث اصالت به این مقدار ختم نمیشه. حقیقت عینی ای که اصلا سمت ذاتیش تحقق و وقوع باشد. مجموعه این عبارت تعبیر خیلی خوبی از اصالت هست. ولی الوجوده برای وجود سران که بودن حقیقت عینی است که نفسها ثابتتان به نفسها، که نفسهاش همون واقعیت داشتن، حقیقت داشتن، این موجودیت هست. خیلی همونجا مگه دقت بکنی میگه انتزاعی معنای واحد از مصادیق متباین به ماغ و متباین نمیشه. پس نمی بگیر اشتراکی در خارج بکنید کرد. من نمیخواستم واردش بشم که معامله فلاسفه ما با مباحث زبانی چجوری هست. دو دست در واقع معامله اینا با مباحث زبانی و ذهنی و مفهومی اینها دارن. و در واقع ملاکشون بحث واقعیته. بسیاری از اوقات زبان همراه نیست با آن چرا که انسان از منظر فلسفی و عقلی میفهمه، ولی بسیاری از اوقات مباحث زبانی همراه هست با برداشت‌های فلسفی و واقعی. اون مواردی که همراه هست خب ما از اون موارد استفاده می‌کنیم، ولی اون مواردی که همراه نیست هشدار می‌دهیم. بحث ما در فلسفه کشف واقع هست، چه بسا ارتکازات ذهنی و فهم‌های متعارف و حتی زبان و حتی وردها و لغتها و اینها به ما کمک می‌کنه، با اون مسیری کمک می‌کنه برای کسی متفاهم ازش استفاده می‌کنیم. اما هر جایی که رهزنی میخواد پیدا بکنه جدا بشه مثل اینجا، اونجا جدا شده میدونه ملا شکل واقعه. اصلا ما بحث ما واقعیته، تقضیه کردید بحث ما واقعیته، فیلسوف از واقعیت بحث میکنه. حالا زای از اوقات بازتابهای ذهنی و زبانی همراه هست، دارتون همراه هست. مثلا یک نمونه دیگه براتون نشان بزنم. در همین بحث اصالت وجود به اعتبارات ماهیت، میدونید که از منظر ادراکی اصالت با ماهیت. یکی از چیزایی رو که باعث شد خیلی ها اصالت ماهوی بشن اینه که از منظر ادراک انسان ماهیت رو اصل میدینه، یعنی ماهیت فضای ادراکی او رو فرا میگیره و پر میکنه. از دل ماهیت است که وجود و وحدت و فعلیت اینا رو میفهمه. بسیاری که اصالت ماهیت هست تو همون فضای ادراکی هست. مولا سرگاه میخواست این فضای ادراکی رو به هم بزنه، لذا نیازمند به استدلال و تحلیله. چون ایشون میخواد بگه به لحاظ واقع غیر از اونی که ما در سطح اول تو مقام ادراک میفهمیم، ما با برانی اثبات میکنیم واقعیت امر وجود است که خودش رو به ماهیت های مختلف در آورده. ما از توی مقام ادراکی ماهیت ها رو در میابیم، از دل او وجود رو میابیم. موارد زیادی هست که باید مواظب باشیم فضای ادراکی با فضای واقع چگونه.
قادر در ماهیت هم
بله؟ قادر در ماهیت هم کدوم قایده؟ علیه ماهیت. اگه ما بگیم ماهیت در خارج وجود دارد، منجر به تکرر ماهیت نمیشه. بخاطر اینکه وجود که شما هم به اعتباری جنس ساخته میدونید، ماهیت تو خارج هست، تمام شده هست، تکرر لازم نمیاد. در خلال وجود اگه بگید وجود در خارج موجود است و وجود رو هم اصیل بدونید، لازمش میگه اون وجود بعدی هم در خارج باشه. لازمه که اون وجود سوم تو خارج باشه، لازمه که اون وجود سوم تو خارج باشه و هر جور تسلسل ادامه پیدا میکنه. ولی ما اساسا میگیم وجود امر ذهنیه. اگه این کار رو بکنیم ما میگیم ماهیت تو خارج هست، تمام میشه، تسلسل نداره. یعنی این ماهیت به ماهیت دیگر نیاز نداره تا اینکه این ماهیت در خارج متغیر بشه، ماهیت تو خارج هست. برخلاف این روال تو بحث وجود، اگر وجود رو اصیل بدونید، وقتی وجود رو اصیل بدونید، وجود دوم باید اصیل باشه، وجود سوم باید اصیل باشه، همین تا آخر. و لذا این تسلسل بود. اعتباری که ما نمیگیم هست ما چیز اصالت ماهوی داریم، از بحث اصالت اینه خودش اختصاص وجود جاده رسانه. خب در بحث اصالت وجودی ما که نمیگیم ماهیت به این معنا اعتباری هستش، ما یه معنا خاصی داریم. اون معنایی که شیخ اشراق از اعتباری فهمیده در وجود پیاده میکنه اثر داره. ما این قاعده رو قبول داریم، میگیم هر چی از اینجوری باشه اعتباری، اما نه اینکه هر چی اعتباری باشه اینجوری هستا. اون برم توجه داشته باشید، اول اینکه معنای ما از اعتباری کاملا متفاوته. و دل ما از جبایی سوگان میشه غال بهمنیات تفخیر، یه استشاری از کلمات متقدمی میکنه و اونم بهمنیار هست. میدونید که بهمنیار در واقع برمیستری شاگر میکنه، او تفخیر بسیار برگرسته. مواردی که معضل میشه در شفا فهمیدنه باید تو تحصیل پیدا کرد. کتاب از تحصیل به کتاب مباحث مشرقی فخر رازی تقریر مجددی از شفای ابن سینا تو مباحث الهیات. لذا کسی که شفا میخونه این دو کتاب رو باید کنارش داشته باشه، یعنی از تحصیل رو کنارش داشته باشه و مباحث مشرقی فخر رازی هم باید کنارش باشه، چون اساسا این دو بزرگوار قصدشون تقریر و تحریر آزاد از نظریات ابن سینا تو این بحث هست. خود بهمنیار شخصیت عظیم و قابل توجهی هست. حالا بهمنیار تو از تحصیل عبارت یا بودی که با فضای صدرایی تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خوب می کن. قال بهمنیار که تحصیل و بالجمله فالوجود و حقیقته و انهو فل اعیان لا غیر. خلاصه این که وجود اصلا حقیقت و ذاتش اینه که باید تو خارج باشه، فی الاعیان در مقابل ادهان. اصلا حقیقت ذات وجود خارجیت تحقق در خارج داشتن لاغه و کیف لایکون فی الاعیان ما هذه حقیقت، چگونه در واقعیت خارج نباشد آنچه که حقیقتش این هست. انتها کلام بهمنی مطابق مولیت فرمان بود، ولی چون گفت حقیقت ذاتش این هسته که در اعیان باشه، یعنی که همه متن واقع رو پر میکنم تعبیری که به کار بردم. بله ایشون از یک جهتی یه وجود در خارج هست هنوز کن اصطلاح رفت، ولی از اینجا که میگن حقیقت ذاتش این که خارجیت بسته باشه، این مقدار به کلمات صدرا نزدید. اشکال دومی که بر بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شده اینه که شما اصالت وجود رو اینجوری معنا کردید، میگید وجود اصیله یعنی سمت ذاتیش تحقق و وجود داشتن. خب اگر ما وجود رو اصیل بدونیم به این معنا، لازمش اینه که تمام وجودات امکانی همه شون بشه که واجب الوجود. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما وجودها رو گفتید حقیقت وجود و عینیت وجود ذاتش رو تشکیل میده، ما که نمیتونیم یک امر ذاتی رو از ذات سلب بکنیم. سلب ذاتی از ذات، سلب ذات از ذات چیه؟ محاله. خب اگر سلب ذاتی از ذات محاله، اصیل دیگر شما میگید وجود اصیله یعنی واقعیت داشتن، وجود داشتن عین ذات او رو تشکیل میده، یعنی هرگز ما نمیتوانیم وجود داشتن و واقعیت داشتن و از وجود سلب بکنیم. خب یه مقدار این بحث رو امتداد میدید، میبینید معناش این خواهد بود که هر جا وجود هست یعنی واجب الوجود هست. اون واجب الوجود یعنی آن چرا که معدوم قدرش محال باشد، نفی وجود از او چی باشه؟ محال باشه. تفسیری که شما از اصالت وجود میکنید به اینجا منتهی میشه. اشکال دوم، جوابی که به این اشکال دادن مطابق مباحثات گذشته ما الان فضاش کاملا روشنه، فضا جوابش این هستش که ببینید در واجب الوجود، واجب الوجود بذات، اگر ما میخواییم یک وجودی داشته باشیم که واجب الوجود بذات باشد، اون وجود نه تنها به حیث تقلیدی نیاز نداره، بلکه به حیث تعلیلی هم نیاز نداره. وجودهای امکانی وقتی میگیم ذاتش وجوده، یعنی حیثیت تقلیدی نمیخواد برای اینکه موجودون برش اطلاق بشه یا موجودیت داشته باشد، چون سمت ذاتش وجوده، ولی حیثیت تقلیدی میخواد. به بیان دیگر که علامه طباطبایی اینجا به کار برده، اون وقتی ما واجب الوجود به ذات خواهیم داشت که نه تنها یک وجودی سمتش وجود تحقق باشه، مقتضای خود ذات هم باشه، یعنی مقتضی غیر از ذات نداشته باشه. جمع این دو نکته واجب الوجود به ذات میسازه. اما در وجودهای امکانی درسته که سمخ ذاتیش وجوده، ولی محتاج به مفیده، یعنی افاظه با صورت بگیره تا این وجود پدید بیاد، بعد میگیم این وجود ذاتن از سمخ وجود هست. به بیان دیگر نفس موجود به ذات مشترک نفسی بین دو معنا، یه دفعه میگیم موجود به ذات هست، این ذاتن از سمخ وجوده، این واجب الوجود نمیسازه. هم وجودهای امکانی این گونن، هم وجود واجب این گونن. اما اونجایی که راجع به واجب الوجود میگیم موجود به ذات هست، مراد از اون به ذات یعنی حیث تعلیلی نمیخواد، یعنی علت نمیخواد، مفید نمیخواد، یعنی نه تنها این وجود سمخ ذاتیش وجوده، بلکه مقتضای ذات خودش هم از این ذاتش بگونه ایست که باید باشه. برخلاف ذاتهای وجودی ممکنات، ذاتهای وجودی ممکنات این وضعیت نداره. حالا دورتر وقتی این بحث امکان وجودی که مطرح شد کاملا بحث واضح میشه. اساسا این وجود عین فقر و نیاز است، ولی اون وجود عین غنا و بی‌نیازی، هر دو وجودن، از صفت و طبیعت وجوده. اون وجود، وجود شدیده، نیاز به وجود بالاتر نداره. این وجود، وجود ضعیفه، محتاج است به وجود دیگری که او رو افاظه بکنه. این اشکال اساسا از اشتراک لفظی در وقت موجود به ذات پدید اومده. ما الان با این بحثی کردیم در بحث اصالت وجود و اعتبارت ماهیت با یک اصطلاح دیگر از موجود به ذات آشنا شدیم. چند سه بعد از اینکه علامه طباطبایی فرمایش خودشونو کردن، یه استشهادی از کلام ملا صدرا میکنن. ملا صدرا همین اشکال مطرح کرده و جواب داده. منتها رفته مون لطفه روی واژه به نفسه. میگه موجود به نفسه دو جور داریم، یه همین بحثی که راجع به موجود به ذات کرده داریم. یه وقتی میگه موجود به نفسه اینه که علت هم نمیخواد، خب میشه واجب الوجود. یه وقتی میگه موجود به نفسه اینه سنس ذاتیش وجوده، اما نه این علت نمیخواد. اون وقت همین بحث هستش که ما الان داریم در ارتباط با او پیاده میکنیم. ببینید عبارت رو: و یندفع ایزن ما اشکل علیه بان کون الوجود موجودا بذاته یا خط او کون الوجودات الامکانیه واجبتا بذات. اشکال دیگه ای که بر اساس وجود وارد شد اینه که وجود اگر بخواد موجود به حسب ذات باشه، که شما وقتی میگید وجود عقیل است که این معنای را اراده میکنید، میدونید این چه لازمی در پی داره؟ یا سبب و در پی دارد این که وجودهای انسانی همشون واجبتن به ذات بشن، واجب الوجود به ذات بشن. چرا؟ لان کون الوجود موجودن به ذاته یا سلزم و امتناع سلزمی ان ذاته. چون اگر بخواد وجود موجود باشه به حسب ذاتش، خب لازمش اینه که نتونیم این وجود رو از ذات این وجود سلب بکنیم، یا سلزم و امتناع سلب وجود از ذات وجود. ازش شیء لا یطلب عن نفسه. شما میگید این وجود ذاتش وجوده، دیگه وجود رو نمیتونیم از او انتزاع بکنیم و برگیریم. سلب شیء از نفس محاله. خب مگر ما از واجب الوجود چی قصد کردیم؟ و لا معنی بالواجب بالذات الا ما یمتن عدمه لذاته. منظور ما از واجب الوجود ذات اون چیزی هستش که عدمش به خاطر ذاتش ممتنع باشه، یعنی سلب وجود از او امتناع داشته. وجه الانتفاع، وجه الانتفاع ان الملاطه فی کون شیء واجبا بالذات. ملاط در این که یک چیزی واجب بالذات، این واجب بالذات یه اصطلاحشه، این همونی که راجع به هفت حالا به کار می‌بریم. اگر چیزی بخواد، این خوب بود که مثلا یه تذکر می‌دادن اینجا در از باب اشتراک لفظی موجود بالذات این مشکل پدید آمده. هم توضیح همینه، این خوب بود که اول یه تذکر اینجوری دادن. و از اندفاعی میگه ملاک و معیار در این که چیزی واجب به ذات باشه، لیسه و کون و وجودهی نفس ذاته. ملاک واجب الوجود بودن به ذات این نیست که وجود سنخ ذاتیش رو تشکیل بده، این واجب الوجود درست نمی کنه. بل کون و وجودهی مقتضا ذاته من غیر ان یستقر الی غیره. بلکه واجب الوجود به ذات چجوری ساخته میشه؟ یه چجوری ما با واجب الوجود به ذات رو گروه هستیم؟ اون وقتی که وجود یک شیعی مقتضای ذات خودش باشه، نیاز به غیر یعنی علت نرسته باشه، یعنی حیث تعلیلی نخواد. هر وقت حیث تعلیلی نخواد، واسطه در ثبوت نخواد، خود ذات به گونه ای باشه که تحقق رو ایجاب بکنه، اونجا واجب الوجود به ذات ما خواهیم داشت، نه یعنی سنس ذاتیش طبیعت وجود باشد. و کل وجود امکانیه فهو فی عین انه موجود فی ذاته مفتقر، فی عین انه موجود فی ذاته وجود به ذاته، فی عین انه موجود چی داره مثلا به ذاته داره فی ذاته هست ولی به ذاته خوبه. فهو فی عین انه موجود فی ذاته یا به ذاته مفتقر الی غیره مفاضل من. می‌فرماد هر وجود امکانی در عین اینکه به حسب ذاتش موجودیت داره، اصلا عین موجودیت هست ولی محتاج است به مفاض، یعنی افاضه شده، مفاض من یعنی افاضه شده از ناحیه اون غیر. مثل چی؟ مثل معنای حرفی. این مثال زده، میگه این معنای حرفی معنای حرفیه، ولی اگر بخواد معنای حرفی بروز و ظهور داشته باشه، باید در کنار یک معنای اسمی باشه. ببینید معنای حرفی در این معنای حرفی رو داره که نیست سلب ذات از ذات بکنید، اما معناش این نیست که مستقل باشد در افاده این مفهوم. اگه میخواد مفهوم خودش رو هم افاده بکنه، محتاج به غیرت. وجودهای امکانی مثلا رو بعدا به کرات پایش نیست، وجودهای امکانی مثل معنای حرفی میمونن در زبان وجود حالا. وجودهای امکانی هم نیستند که وجود هستند، اما اگر بخوان وجود باشند حتما محتاج هستند به واجب الوجود. یعنی وجودهای امکانی درسته که سنخ ذاتیشون وجود امکان وجود هست، منتها برای اینکه همین وجود انسانی تحقق پیدا بکند به غیر محتاج است. کاملا مثل کلمعن الحرفی الذی نفسه نفسه، معنای حرفی معنای حرفیه، یعنی چیز دیگر به اون معنای حرفی نمیدهد ها، چیز دیگر معنای حرفی رو متحیز میکنه. توجه کردید؟ بفرماید کلمعن الحرفی الذی نفسه نفسه و هو معذالک لا یتم مفهوما الا بالقیام به غیره، با اینکه معنای حرفی معنای خودش رو داره ولی نمیتواند معنایش رو افاده بکند مگر اینکه قائم به یک معنای اسمی باشد. و سیدی و مزید توضیح لهو فی الابحاث الاسیا غال فضل المتعلمین فی الاسفار، اسفار جلد اول صفحه 160 و این صفحه جلد یک صفحه 40 هست، همینجور که آدرس اومده ولی این آدرس ها میتونن نگاه بکنن، اسفار جلد اول صفحه 161 و صفحه 96 من نوشتم یا مراجعه نکردم، این آدرس تقدیر دارم ولی را بمیتید بعد نگاه بکنم. قال فضل المتعلمین فی الاسفار، در اسفار این گونه فرموده معنا وجود الواجب به نفسه، اینشون واجب به نفسه استفاده کرد، اون بالا به ذات استفاده کرد. خب به نفسه میگیم یا اصلا یعنی اصلا هیچ فرقی نداره، یا اصلا میگیم هیچ تغییری نداره. معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضا ذاتی من غیر احتیاج الی فاعل و قابل، معنای این که یه چیزی واجب الوجود به نفسه باشه این که مقتضای ذات خودش باشه بدون نیاز به علت، علت فعالی نمیخواد، علت قابلی نمیخواد، علت اصلا نمیخواد. و معنا تحقق الوجود به نفسه، این اصطلاح دوم به نفسه. اما معنای تحقق وجود به نفسه یعنی چی؟ یعنی هیچ تغییری نمیخواد. این معنای دوم رو هم راجع به واجب میتونیم پیاده کنیم هم راجع به وجودهای امکان. اونی که مشترک در هر دو است این معناست. اون معنای اول اختصاص به حق تعالی داره و معنا تحقق الوجود به نفسه، یعنی وقتی میگیم در بحث اثرات وجود میگیم وجود موجودون به ذاته، یعنی گفتیم اثرات وجود یعنی وجود موجودون به ذاته، این یعنی چی؟ این یعنی انه اذا حصل، وقتی ما وجود داشت و حصل را یه جوری معنا کنیم که واجب واجب هم بساتا، یعنی نبود و بد بود شده، یعنی معنا کنیم اذا حصل، یعنی اگه ما چنین وجود داشته باشیم این ما به ذاته تمام الواجب، حالا چه به ذاته باشه یعنی علت نخواست چنانچه در واجب الوجود اینجوریه، او به فاعل یا نه علت بخواهد، روی که وجودهای امکانی همه که نمیدوریان هر وجودی ما داشته باشیم خواب به ذاته باشه به اصطلاح قبل خواب به فاعل باشه یعنی وجودهای امکانی باشه، لم یفتغیر تحقق و الى وجود آخر یوم و بهی به خلاف غیر وجود، معتاد نیست این وجوده تحققش این معتاد نیست بذات بکنه، یعنی اگر میخواد متحرر در خارج باشد به یک وجود دیگر، این وجود دیگر نه یعنی علت ها تو فرایند تجدیدی ما داریم دور میزنیم، مثلا غیر وجود که ماهیت باشه اگه بخواد در خارج متحرر باشه باید متحد باشه با وجود تا موجود در خارج باشه، ولی خود وجود اگر بخواد در خارج موجود باشه نیاز به یک وجود دیگر نداره، چون خودش سنت وجود هست. بله این شی این وجودی که ذات از سنت وجوده یا علت میخواهد یا علت نمیخواهد، لم یفتقر تحققه الی وجود نه، فقط دقت داشته باشه این لم یفتقر تحققش به وجود دیگر چی رو میخواد بزنه و چی کار میخواد بکنه. با همین تازه جلوتر گفت این به فاعل احتیاج داره، یعنی فاعل هم خود وجود دیگر هست دیگه، منظور ما حیث تعلیلی نیست، حیث تعلیلی گذشت، میخوام بگیم به حیث تدریجی وجود لازم نداره، لم یفتقر معتاد نیست تحققش به وجود دیگر که یوم و بهی، تمام اینا رو حیث تدریجی معنا کنه، یوم رو بهی رو معتاد به وجود دیگر بودن رو نبودن رو همین رو حیث تدریجی معنا کنه، به خلاف غیر وجود، به خلاف غیر وجود، غیر وجود الان اینجا منظور چیه؟ ماهیته، ماهیت وقتی در خارج واقعیت داره، واقعیت داشتن سنخ ذاتی رو تشکیل نمیده، همین که میخواد واقعیت داشته باشه به وجود محتاج است، تراجع کردید؟ محتاج نه احتیاج معلول به علت ها، این همونیه که ملا صدرا تاکید میکنه ماهیت هرگز مجعول نیست، حتی مجعول وجود خودش هم نیست، چون جعل یعنی احاطه وجود، مجعول اونی هستش که علت تراوش وجودی داشته باشه، الفاظ رهزنی پیدا نکنه، میتونیم چی میخوایم بگیم؟ حفاظه وجودی، اینجور نیست که بین وجود و ماهیت همین وجود علت و معلول برقرار باشه، یعنی وجود او وجود بدهد به ماهیت، این که ذات ماهیت وجود اشراف بشه، یعنی نه نه نداره توجه کردید؟ نظام میگن ماهیت هرگز مذعون نیست. این همون جمله‌ای که ملا صدر میگه الماهیت فی حین کونها موجودتن لیست موجودتن، توجه کردید؟ ماهیت همون وقتی که موجود هست موجود نیست، یعنی همون وقتی که موجود هست اصلا نیست وجود نیست. نمیخوام تناقض این حرفا بگیم ها، میخوام بگیم ماهیت که موجود است که بله وقتی موجود است دیگه نمیتونه موجود باشه، ولی سنخ ذاتی او وجود نیست، چون سنخ ذاتی او عدم هم نیست. خب این تا اینجا فرمایش ملا صدر. و اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که شما بر اساس بحثی که در اثبات وجود اثبات ماهیت داشتید اگر دقت بکنید دو نوع تحقق درست کردید، یکی تحقق به نفسه، یکی تحقق به غیره. این به غیره باعث تقریدی داریم میگیم ها، یکی تحقق به غیره. خب میدونید این کاری که شما در اثرات وجود کردید چه چیزی رو بهم میزنه؟ اشتراک معنوی وجود رو خراب میکنه. اشتراک معنوی وجودی که مفروض حجت شما در بحث اثرات وجود به اعتبارات ماهیت هست، یعنی یکی از مقدمات کار شما برای اینکه اثرات وجود به اعتبارات ماهیت رو درست بکنید در واقع اشتراک معنوی وجود هست. با اون مبنا جلو اومدید، یه حرفی زدید که این حرف با مبنا شما سازگاری نداره. حالا این بحث جهت‌های فراوانی میخواد، اما اونطور که علامه داره پاسخ میده اینجوریه. علامه میفرماد که شما بین مصداق و مفهوم فرق کردید. بحث اشتراک معنوی وجود در کجاست؟ در مفهوم وجود. ما الان بحث ما که وجود گاهی از ذات خود از سنج وجوده، گاهی از ذات به غیر وجود دارد، راجع به تحلیل هایی در ارتباط با واقعیت خارجی مستشکل بین مصداق و مفهوم اینجا خلق کرده. حکم اشتراک معنوی مال مفهوم وجوده. بحثی که ما پیاده کردیم راجع به واقعیت خارجی تحقق ببینید عبارت کن و یندفع ان جلد اول اساس صفحه 31 میتونید نگاه بفرمایید و یندفع ان ایضاً ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیت موجودتا بغیرها الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکا بین ما بنفسی و ما بغیره. مشترکا ای مشترکا لفظی هم خب و دفع می شود از این. همچنین اون طور که ایراد شد بر اصالت وجود، بر این قول اصالت وجود، این که اگر وجود موجود به حسب ذات و ماهیت موجود به غیر باشد که اون غیر همون چیه؟ وجود هست. اگر این گونه باشه پس مفهوم وجود مشترک لفظی خواهد بود بین وجود به نفسه و وجود به غیره، بین ما به نفسی و ما به غیره. و اگر این گونه باشه فلم یت ما فلم یت ما مفروض الحجته من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات، پس مفروض حجت تمام نیست. مفروض حجت یعنی اونی که حجت رو فرض بنا شده. حجت رو چه فرضی بنا شده؟ اشتراک معنوی من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات را لفظی بگم. و این که اندفاع چیه؟ بعد از اندفاع هم نفسیه خلق هم بین مفهوم و مصداق، بین مفهوم و مصداق به خلق بگم مصداق. و اختلاف المذکور اینکه ما میگیم گاهی اوقات به نفس است گاهی اوقات به غیر است، این مصداقیه. بحث اشتراک معنوی بحث مفهومیه و شما بین بحث مصداقی و مفهومی خلق کردید، ولی دقت‌های خیلی زیادی این اشکال رو ساده نگیرید. اشکال دفعه، این اشکال درست نیست، ولی به چیز خوبی توجه کرده، به جوانب خوبی از بحث رو باز می‌کنه. و سلام علیکم.